آقا پیش کشیدن و اون روایت را هم پیش کشیدن که قرآن را بطنیه و هر بطن او را هفت بطنه و هر یک از اون هفت بطن را هفتاد بطن باطنه. اونجا هم جناب ابن فناری راجع به درجات و مقامات وجودی انسان این حدیث شریف پیرامون قرآن را با انسان تطابق داده، با هم دیگر تطبیق کرد که چطور انسان به وزان قرآن مراتب داره. حالا الان آقا در مورد این مراتب وجودی انسان تعبیر به سیماهای نوری علمی هم کرده. اینها دیگه روشنه، از جنبه بدن سیمای ظاهری هر شخصی همین صورت ظاهریه اوست که مبین اسرار وجودی بدنشه. بعد حالا وقتی به مرتبه ادراک علمی میرسیم، هر صورت علمیه ای را که انسان ادراک میکند، اون صورت به منزله یک سیمای نوری علمیه. سیما وجه است، چهره، ولذا میشه هر شخصی را به وزان اون صور علمیهی که در اون شخص هست او را به صورتهای مختلف مشاهده کرد. مثلا میبینید که یه وقتی صفت سخاوت رو داره، او را به یک صورت در خواب در بیداری مشاهده میکنی. یه وقتی صورت مثلا علم را به یک نحوه در خواب مشاهده میکنی. این همه که الان در تعبیر خوابها فرمایش فرمودن که شخص این خواب ببینه معنایش اونه، اون خواب ببینه معنایش اونه، اینا برمیگرده که اون چه که در اسرار شخص نهفته شده، این نهفته ها در مرتبه ظاهری میبینید هر کدام به یک صورتی خودش را نشون میده، به یک نحوی تبیین میشه. مثلا صفت کذایی در برادران یوسف به سیمای گرگ تجلی کرده. اون صفت دیگرشون که دیگه در پیشگاه برادر توبه کردند و استغفار کردند، از اون صورت قبلی برگشتند، تبدل صورت براشون پیش آمده. حضرت یوسف اونها را به سیمای ستاره مشاهده کرده. پس انسان بر اساس احوال و حالات درونیش براش صورهای مختلف پیش میان و این سیماها همه به جنبه این که از ناحیه علمش ادراکات علمیش باشه، اینها تعبیر میشه به سیماهای نوری علمی. هر علمی رو کسب بفرمایید، این علم برای شما هویتی می سازه، صورتی را درست می فرماید که بر اساس اون صورت یک نوری، یک حقیقتی در شما تجلی پیدا می فرماید. حالا اینها رو می شه به باطنها تعبیر کرد. هر کدام از این صور علمی نوری برای شما یک باطنی از بواطن را تشکیل می دهند. روی این اساس میتونه باطن انسان غیر متناهی باشه، مراتب صور روحی او غیر متناهی باشه. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی من و نی غیر من، ای هم تو من، هم که اون وقتی که خوابن در روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. داری تو مراتب وجودی خودت مسافرت میکنی. حالا هرچه اشکال صور مشاهده می‌فرمایی، اینها همه اشکال صوری هست که داری در خودت مشاهده می‌فرمایی مطلقا. عیبی هم نداره اون اصل شریف انسان در عرف عرفان رو هم کمکتونم بگیری. بالاخره انسان در خواب یه وقتی حال دیگران را هم مشاهده میکنه، باشه دیگران را به اشکال صور مختلف میبینه، یا در بیداری این حال بهش دست میده و افراد اشخاص را بر صور ملکاتشون مشاهده میکنه. عیبی نداره، تمام اینها برای نفس ناطقه کماله. درسته داره گرگ میبینه، درسته داره صورت سنگ میبینه، چوب میبینه، آفتاب میبینه، آسمان میبینه و همینطور در خواب، در بیداری. اما چون تمام این صور همه در صغ ذات او تمثل پیدا کرده و یک نحوه ادراک او هم هست، همه سیماهای نوری او هستند. همچون وقتی که خواباندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی، با خودت هستی، بشنوی از خیش و پنداری فلان. حالا از خواب بلند فلانی داشت با من حرف میزد، نه خیر، خودت انشاء کرده بودی با منشأ خودت و اون منشأ شما داشت با خود شما حرف میزد. حالا خیال میکنه که دیگری داشت حرف میزد. حالا ولو اینکه یه وقتی مثلا در خواب واقعا از دیگری هم چیزی بهش القا هم باز بشه، باز این القا از ناحیه اونی که در ذات خود او انشاء شده به او القا میشه، به او انشاء میشه، نه اینکه الان در این خواب کذایی کسی آمده باشه و داره به او تلقین میکنه، یا نه واقعا هم یک کسی داره در سر او، در نهاد او بهش تلقین میکنه، اما باز هم این تلقین ها از راه منشآت او به خودش تلقین میشه، القا میشه. با تو اندر خواب گفته است اون نهان، اونی که در خودش پنهان بود خودش داشت با خودش صحبت میکرد، منتها ایشون گمان میکرد که دیگریه. اون یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. حالا خیال نکن همین مقداری تو که حالا فرض در خواب یک کسی رو میبینه که داره باش صحبت میکنه، بگیم که اونی که صحبت میکنه خودت هستی، همه اون یکی فقط نیستی و کل نظام هستی هستی. هر چرا که در خواب مشاهده میفرمایی همه از منشآت جنابالی هستن و همه از فرشته های تو هستن. حالا یا فرشته های عذابی هن یا فرشته های نعمت هستن. مثلا روایات ما، آیات ما که در قیامت عده ای را فرشته های عذاب، غلاظ شداد دارن اینها را به سوی جهنم میبرن و دار اینها به تعبیر شریف آقا جان در آخرین کلمه جلد پنجم هزاری کلمه میفرمایند که چه شیرین که ملک فرشته با ملکه هر دوتا از یک ماده هستند. این ملکه های عذاب، این فرشته های عذاب همون ملکات او هستند که در ذات او نهفتند و این ملکات او ملائکه هست، منتها حالا یا ملائکه عذاب هست یا ملائکه بهشت هست. ملائکه عذاب هست او رو حولش میدن به سوی جهنم. جهنم کدومه؟ اونی که خودش ساخته، صور ملکاتشه که حالا ملکاتش برای او صور ساز میشن، صور انشاء میکنن. در فصل دوم انسان در عرف عرفان و در اصولش اونجا فرمودید، جای دیگر هم که داشتیم فرمودید افعال و اعمال اینجا ملکات می سازه. بعد حالا ملکات ساخته شده از اعمال اینجا دعا دوباره برای انسان صور انشاء میکنه. اون ملکات را تعبیر میفرمایند روایات ما به ملائکه. اینها یک قسم، یک صنف از اصناف مختلف ملائکه هم. یه وقتی میگیم ملک، فرشته، جوهر مجرد عقلی، مخرج نفوس از نفس به کمال، خب این همین بحثی است که در معرفت نفس داشتیم و فرمودید انسان میخواد از نفس به سوی کمال بره، او را مخرجی باید. که این مخرج چیه؟ حالا راجع به اوصاف مخرج بحث کردید و طلب داشتید، خلاصه رسیدید که نفس و مخرج او از نفس به کمال هر دوتا دو جوهر مجردن. منتها این یکی جوهر مجرد متعلق به تعلق تدبیری و استکمالی بدنه، اون یکی جوهر مجرد است از سلسله طولیه نظام هستیه. اون جوهر مجرد عقلی که مخرج نفس از نفس به کماله، اونها را هم قرآن می فرماید ملائکت اللهن مدبرات امرن. اون یک صنف از ملائکه هستن. به تعبیر آقا امیرالمؤمنین ملائکه را در نهج البلاغه به مراتبی و اصنافی تقسیم فرمود. اون یک صنف از ملائکه است که اونها ملائکه در سلسله طولی نزولی نظام هستی هست. یعنی حقیقت وجود صمدی وقتی ظهور و تجلی که می‌فرماید، ظهورات اون، مظاهر اون مراتب دارن. اون مرتبه اعلایش میگیم اسماء الله، پایین ترش رو میگیم ملائکت الله، هم پایین ترش رو همینجور تنزل. این حالا باید خیلی بحث بشه، خیلی باید حرف بشنوید این الفاظ عبارات را، نه اینکه از گوینده ها گوناگون آقایان فراوان شنیده ایم و بر اساس حشر با معانی این سویی الان در ذهن ما چیزهایی ترسیم شده، یه مقداری باید اونها را شست و رفته کرد و غربال بشه. اون یک صنف ملائکه هستن. یک صنف ملائکه ای که با انسان کار دارن، که این ملائکه، ملائکه بهشتن، ملائکه جهنمن. مثل این که آیه قرآن می فرماید که انسان در جهنم 19 تا ملائکه داره، ملک داره، که اینها دربان جهنمن. این صنف از ملائکه هستند که مربوط به ملکات نفس ناطقه انسانی هستند، که این ملکات نفس منشأ انشاء صور در ذات شخص هستند، که حالا یا شخص منعم به انواع صور خوش ملائم با طبع، اینها میگیم ملکاتی هستند که بهشت آفرینند، ملائکه‌ای هستند که انسان رو در بهشت خدمت میکنن، به شخص بهشتی آب میدن، کوثر میدن، غذا میدن، مثلا او رو روی کرسی و تخت مینشانن، بالشون رو پهن میکنن، شخص رو به استقبال میرن، خوش آمدی. اینها همه اون ملکات در نفس ناطقه او هستن، که این ملکات در نفس ناطقه او، البته نمیگیم با استقلال و بی ارتباط با نظام هستی و اون جواهر مجرده، اون نمیگیم باشد، همیشه نفس و انسان در تمام شؤونش در تحت تدبیر ملکوت عالمه، که اون ملکوت عالم را به یک تعبیر قوای عالم، ملائکه اون سنت میگیم. اما این ملائکه‌ای که بهشت برای شخص مثلا هرچه دلش میخواد آماده میکنن، صور و اشکال براش میآفرینن، درخت‌ها و نهرها بر او جاری می‌کنن، بعد از یک ملکی می‌پرسه که آقا این انهار به کجا می‌ریزه؟ میگه می‌دونی به کوثر می‌ریزه. خب از کجا نشأت می‌گیره؟ ایشون میگه آقا این دیگه کار من نیست، از یک ملکی، از خدا بخواهید که یه ملکی برای شما بفرسته که به شما بگه از کجا نشأت میگیره. اینا معلوم میشه ملکات شخصه، که یک سری ملکات او میتونن برای او صور کوثر را انشاء کنن، منتها را تبیین کنن، روشن کنن. اما بعضی از ملک ها و ملائکه و ملکات مافوق این ملک ها هستن، که این ملک ها باز تازه ساخته اون ملکات هستن. میگه آقا از ملک بالاتر بپرسید ببینید از کجا نشأت میگیره. اون میره که از بالاتر میپرسه، میبینه همون بسم الله الرحمن الرحیمی را که اینجا افعالش بود، فعلش بود، اینجا به زبان میگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، نماز میخون، افعال انجام میداد به اون معنا، این ملک نماز اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، فعل اینجا یک ملکی برای او ساخته و بعد حالا اون ملک میاد دست او رو میگیره و براش انشاء صور میکنه، بهش میگه یا الله بیا راه بیفتیم و برویم تو رو بگم مبدا کجا. این ملکه خودش انشاء کننده است، صورت سازه، حالا براش صورت انشاء میکنه و میبینه که مثلا اون حدیث شریف رو دارم الان معنا میکنم به یک معنا که قبلا برسون رسوندیم در اوائل شرح دفتر دل هم 40 حدیث آوردیم، یک حدیث از روح البیان اینه که حالا بعد این ملک که یکی از ملکات نفس ناطقه اوست، ایشون انشاء صورهایی براش میکنه، براش نهر را در جهت مبدع پیگیری میکنه، میبینه که از یک قبه صخره سنگی سرچشمه میگیره و فرمایشاتی که پیش میاد اینها برمیگرده به این ملکات. پس تو یکی نیستی بلکه گردونی و دریای عمیقی و تمام گرفتاری ها در تعالی افراد بشر اینه که به حقیقت اسرار وجودی خودمون رو نشناختیم که این فرمایشات میکنن. و اگر یک کسی حالا خبر از 5 قبل بده، 50,000 قبل بده، 50,000 آینده بده از جزئیات حالات، برای افراد موجب استعجاب میشه و استیهاش میشه، میگه نه آقا اینا رو کی گفته، دروغ میگن، یا کی اینها رو گفته، ما یک عمر این حرفا رو مثلا یا نشنیدیم یا خودمون ندیدیم. اینا همه زیر سر اینه که آقا خودش رو نشناخته، خیال میکنه همین جسه ظاهری جسمانی هست و همین مرتبهش رو داره میخوره راه میره و شبان روز به همین وقت معطل کردن ها و به تو سر زدن هم دیگر این مقدار معطلن که میبینی خلق الله به چه کاری مشغولن. اون وقت بعد حالا بخوایی براشون از اون اسرار، از اون حقایق چیزی بفرمایی، استیهاش دارن، استنکار میکنن، نفی میکنن. خب اون تویی زفت است، کن 900 تو هست، اون خیلی ستبره، اون تویی تو، اون خیلی ستبره، خیلی فربهه، خیلی چاقه ماشاءالله، که اون تویی زفت است، کن 900 تو هست، قلزم است و دریای کذایی احمر، قلزم است و غرقگاه ست تو هست. این که الان به ظاهر میگیم من این بدنم، من این خوردنم، من این راه رفتنم، من این حرف زدنم، من این معاشرتم، من همین مقداری که درس خوندم، همینا، اینها این تویی های تو 900 تا 1000 تا هزارها رو جمع بفرمایی، در اون تویی اصلی تو غرق میشه میره. اونی که تو هستی خبر نداری کی هستی. یه کسی میخواد که یوم تبل سرائر به اون معنای عرشی را قیام بده، معنای عرشی را. یه وقتی حالا بحث اخلاقی میکنیم، درسته حق مردم سریرهای شما روشن میشه، آینده باطن شما برای دیگران مکشوف میشه، قیامت یعنی یوم تبل سرائره، خب این یک جور بحث اخلاقیه. اما یه وقتی نخیر آقا، یک انسانی به پیش فرد کتلته کرده، زحمت کشیده، تشرف حاصل کنه، آقا جان این سرائر من رو برای من باز کن، من که مردم خبر ندارم کی هستم، چه حقیقتم، به من اسرار من رو روشن کن، بذار یوم من ظرف ظهور اسرار من تحقق پیدا کنم، بفهمم کیم، من همینقدر خودم رو میشناسم که من میخورم و راه میرم و معاشرت دارم، این مقدار من نیستم، مثل این که خیلی اسرارها دارم، باطنها دارم، این اسرار من رو یوم بفرمایید، ظهور بدید، بذارید من خودم بشناسم، ببینم من کیستم، این من کیستم، یعنی یوم تبل سرائر به این معنای عرشی بشه. حالا یه وقتی بحث اخلاقی است و سرزنش کردن و مردم، علم و عمل جوهر و انسان سازه، دارید الان شبان روز با خوردن و شنیدن و رفتن و آمدن و چه دارید خودتون رو میسازید، بعد فردا این سرائر شما برای شما مکشوف میشه، یوم شما تجلی پیدا میکنه و میفهمید چه آدمی هستید و الان خیال میکنی خوبی، بعد میبینی که چه گرگ و پلنگی هست. خب این درسته، این یک معنای یوم تبل از سرائره. اما یه وقتی یک کسی نخیر آقا من اسرار وجودیم گویا محدود به این حد مرتبه ظاهر نمیشه، اسرار مرا باز کن، من کیستم، مرا بشورم، من خودم بفهمم ببینم من کیستم، اینم یک معنای عرشی یوم تبل از سرائره. پس اون تویی حقیقی شما اون چیزیست که این مراتبی که الان میگی من هستم، اینها همه در اون غرق میشه میره. این هم آقا خیلی راجع به درجات نفس ناطقه است که عرض کردم یه وقتی یوم تبل از سرائر را از جنبه اخلاقی معنا میکنیم، یه وقتی میخوایم از جنبه ارتقاء وجودی نفس ناطقه معنا کنیم که آقا درجات وجودی مرا برای من روشن کن، من کیستم، من بدونم که کجایی هستم. و انسان واقعا به فکر این باشه که چه سرمایه عظیمی داره، خب مفت او رو به هدر نمیده دیگه. تمام این هدر دادن ها برای همینه که نمیدونم چه سرمایه عظیمی دارم، بیخبر هستم. حالا تک تک افرادی اون سرمایه اصلی خودشون را به داد خودشون میرسن و اونها را مییابند و از حالاتشون احوالاتشون برای ما حقایقی نقل میکنن، دیگه اونها را به باد نعوذ بالله استهزا میگیریم، نه آقا چی میگن، نشستن میبافن و اینا را شنیدیم. آقا مثلا بنده خدایی استادی گویندهی سر درسش که بله این آقایان عرفا اینها خوبه، مثل قصه ننه نمیدونم کلثوم و بچه ها دورش بشینن و بله بشینن قصه بگن، مثلا ایام زمستان چجور پیران کنار بخاری و آتشکده مینشینن گرم میشن قصه میگن، یا بشینن قصه بگن. بنده خدا حالا خبر نداره و که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. حالا یک آقا میرزا آقا محمد حسن آقای الهی جانی میخواد و بیاد اینو بگیره و مأموریت هم که ندارن با اینها بجنگن، چون اینا قابلیت برای اون مراتب بالا رو ندارن. یه نفر اینجوری میخواد و بیاد گوششو بگیره، دستشو بگیره، حالا خیلی احترام هم بکنه، دستشو بگیره بگه حالا تو بیا ببینیم که کنار بخاری نشستن و حرف زدنه یا چه خبرها. تو خیال میکنی همین مقداری که مثلا داری این مقدار کار تمام شده، چه میشه کرد که با خلق الله نمیشه به جنگ رفت. در این دو بیت اخیر میگوید تو یکی نیستی بلکه جهانی و دریای ژرفی و توی تو پر و مالا مال است و تو مالا مال است و تو در توی که این همه توها اشاره به طبقات عوالم نهفته در توست و عدد 900 برای انحصار نیست بلکه بیان کثرته. حالا شعر جور در بیاد دیگه، و که اون تویی زفت هست کن 900 تو هست، نه که به همین عدد 900 مثلا و چیز بشیم قعود کنیم و بگیم مراتب انسان رو 900 گفته، نه خیلی خب حالا 900 چه 9000 بشه، همون جوری که قرآن فرمود که هر بطنش رو هفت بطنه. خب حالا چرا هفتا بایستی هر یکی از اون هفتا رو هفتاد تا باشه؟ خب چرا هفتاد تا بایستی آقا هر یکی از هفتاد تا رو هفتصد باشه؟ اینا همه آقا در علم اعداد معادلات داره، معادلات. مثلا یه وقت میگیم آقا بیایم از جنبه عددی ده تا ده تا پیش میریم، ده، بیست، سی، چهل، خب این یک جور ما ردیف. یا نه خیلی صد تا صد تا پیش بریم، صد، دویست، سی صد. نه آقا هزار تا پیش بریم، هزار، دو هزار، ده هزار، صد هزار مثلا. چه نه خیلی آقا میلیون میلیون پیش بریم، گاهی اینها از جنبه عددی میخوام مراتب رو بیان بکنن، تا یه چند تا مرتبه رو بیان میکنن، مثل اون قضیه پیغمبر گفتیم یک. خب حالا یک رو دو برابر کنی دو، پس یک دو، و دو رو دو برابر کنی میشه چهار، میشه. خب از اون بعد خودت دیگه بلدی دیگه، من دیگه نباید هی حالا بگم حالا بیا سه رو سه برابر کن، چهار رو چهار برابر کن، پنج رو پنج برابر کن. اینا روشنه دیگه، من یه معیار بد میدم، یک رو دو برابر کن، دو رو دو برابر کن، تمام دیگه. عاقل هستی، اشاره کافیه، گفتم که الف گفت و که گفت دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست دیگه. حالا من به قاعده که دادم بگو، حالا از اون برم که هزار دلار بر کسرت، یعنی 124000 پیغمبر، نه اینکه 124000 پیغمبر رو 124000 یکی نباشه. اگه روایتی هم گفته 180000 تا بگیم آ این روایت منافات داره با 124، نه خیر آقا یکیه روایت، قاعده داده. بعدم حالا میگیم مشهور هست 124000 این، حالا بله این سر رو، این کد و رمزها رو باید علم افاق که راجع به اعداد هست در اون بخش به ما نشون بدن. این یه کمی ریاضیات متعارفی که دارید شما رو کمک میکنه، اما معادلات عددی در علم اوفاق فرق میکنه، فرق میکنه. بعد حالا فرمایش پیش میاد، حرف پیش میاد، اینها را روایات آقا همه بتون داره. این همه این درسها عجزناله میکنیم که آقا عجله در معنا کردن روایات نشه. آدم یه وقتی میبینی تعارض میبینی، مثلا امیرالمؤمنین هر شبی 1000 رکعت نماز میخون، این حالا معادلات علم افاقی داره. اینجا معلوم میشه این حدیث داره بر اساس اون علم شریف حرف میزنه. حالا یک کسی بگه آقا 1000 رکعت را مثلا هر شب، حالا شبهای زمستان بلند باشه آدم بتونه برسه، خب شب تابستان کوتاهه، چجوری آخه میخواد 1000 رکعت نماز بخونه آخه؟ بعدم از یه طرفی هی مثلا تند 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 مثل فیلم فرض مثلا کارتون مانند اینجوری تند تند نماز بخونه بره، این که آخه نمازم باید باشه، توجه میخواد، کلمات باید همین کلمات ظاهری را بخونه، باید ادا بشه، آخه 1000 رکعت وقت کن. اینا خبر نداره که این روایات داره بر اساس معادلات افاقی حرف میزنه. یاد یه جا روایت داره که و روایت میگه انسان کامل هر شب یک ختم قرآن میده، و اینها از اول تا آخر قرآن را آدم هرچی تندم بخواد بخونه مگه میشه یه شب تو تمام کنی؟ آخه این کلمات باید ادا بشه یا نه؟ این کلمه ظاهری باید گفته بشه یا نه؟ غلط غلط که نمیشه خون. بعد میگه خب حالا من میام ساعت میزنم ببینم شبای تابستون که مثلا 6 ساعت 7 ساعته میشه آدم برسه تموم کنه. این بعد حالا خیال میکنه مثلا نوازبه امیران از اول داخل من قرآن یه دور قرآن خیم شب خوندم فرد و شب یه دو. اینجوری نیست، اینا معادلات جفریه داره، اینا روایات کد و رمزهای افاقی داره، اینا باید در اونجا بحث بشه. یه کمی این افراد یه کمی سیر عملی در دست استاد داشته باشن و یه چند تا معادلات ذکریه برای اینها پیش بیاد. مثلا فرمایشاتی پیش میاد یه وقتی یه چیزی هست عددش در ماه محرم که نباشه، یک دفعه میبینی عددش 70000 تاست، بعد یک دفعه میبینی میخوره به ماه محرم 70000 تا میشه 70 تا میشه 700 تا، معادلات داره. بعد اون طرف حق داره که بگه من این ذکر را به 70000 میگفتن، حق داره. اینا همه معادلات داره، فرمایشات داره دیگه این طوری. حالا الان اینجا لفظ 900 گرفتار نکنه، 900 عددی به این معنانی، 900 بر اساس معادلات جفریه و افاقیه است. آقای مولوی خودشون توجه به این امور دارن، این حرفا رو میفهمه داره چی میگه. حالا اگر یه جای دیگر بگه آقا تو 1001 مرتبه داری، جای دیگر بگه 4000 مرتبه داری، جای دیگر بگه آقا تو 19000 مرتبه داری، و همینجور حق داره. انسان به عدد تمام حروف قرآن و به عدد تمام اعداد حروف قرآن، اعداد آیات قرآن، اعداد سور قرآن مراتب داره. الان میبینید آقا این بسم الله الرحمن الرحیم را میتونید اینقدر معادلات جفریه رویش پیاده بفرمایید، او را در دور بیکران جفریه قرار داد، یه وقتی در دور ابتسی قرار بده، یه وقتی در دور ابجدی قرار بده، یک وقتی در دور ایغفی قرار بده. دورها غیر متناهیه. همین یک آیه قرآن را، یک کلمه قرآن را، یک حرف قرآن را میشه در دورهای جفریه غیر متناهی قرار میده که هیچ تکرار پیش نمیاد. به ظاهر یک مثلا مربع می رو میبینه، اینجا هم روشته ره، اونجا هم اون خونم نوشته ره، این چون در دور بی جفریه هست میبینید نه تکرار پیش نمیاد. به یک معنا میفرما قرآن تکرار نداره، اینا همه آقا فرمایشات داره. افسوس که این علوم ها همه کنار گذاشته شده متاسفانه، از حوزه ها که تقریبا به طور کلی رخت بند بسته. روایات کد و رمزدار جفریه افاقیه همه در دسته، منبر بیرون درون همه جا اینا رو میخونن. بعد حالا جوان میشینه، دانشجو میشینه، معلم میشینه، این روایات رو گوش میکنه، آخه اون اسرار که بیخبرن، هم گوینده مثل من بیخبریم، هم شنونده مثلا بنده خدای زیر منبرم بیخبره. بعد آقا این بیخبری های ما الان قوقا کرده، حالا بفرما برای دانشجو اشتباه پیش میاد، اشکال پیش میاد، شبهات میکنن. اونایی که شبهات رو جواب میدن اهل فن کذایی این علوم نیستن. ها افتادیم به جان هم دیگر دیگه. اینا همه آقا نیست جز این که یک کلمه، از این که همه داریم با جهل خودمون دعوا میکنیم، از باب این که چون نمیدونیم همه داریم با ندانستم های خودمون داریم دعوا میکنیم. اینجا الان عدد اینطوری نباشه، هر توی تو یک طبقه، یک مرتبه از عوالم نهفته توه، در توه، و تو عوالم بیکرانی که به ظاهر یکی هستی، اما این یکی تو یکی همه میشه، همه میشه. حالا اون مقام لایقفی فرمایشات اینا کم کم میرسیم. و عدد 900 برای انحصار نیست، بلکه بیان کثرت است. و این تویی تو دریای قلزمی است که صد تو در او غرق است دیگه. تشبیه تنظیر آلا بنده خدا چه کار کنن آقا؟ بالاخره الان در بین گفته های روایات آقایان عرفا شعرا میبینید عدد 70، عدد 7، عدد 100، 99، 1001، 19، 66، 14، 12، 110 مثلا، اینا اعداد. و 19000، 4000 مثلا، 1000، اینا این اعداد به تناسب گوناگون در بیاناتشون آمده. این مجموع را جمع بفرمایید، همه در حقیقت دارن بیان یه حقیقت رو میفرمایند. این مطلقا بیان یه حقیقته، چه این که اعداد غیر متناهی بیان یک حقیقتی به نام واحده، که واحد خودش عدد نیست، اما این واحد را، این جمع را، این مقام اجمال را، اینو که بازش میکنی، شرحش میکنی، سریانش که میدی، حالا 10 میشه، 1000 میشه، 10000 میشه، میلیون میشه، میلیارد میشه، تریلیارد میشه، همینجور بلیریون میشه، چه همینجور هست بیکران. حالا تازه خیلی زحمت کشیدن یه 7-8 تا لفظی و 10 گان و 100 گان و 1000 گان و میلیون و میلیارد و تلریون و ای چند کلمه اینا رو گرفتن، نمیدونم سنگ تراشون و فلان اینا رو گرفتن ساختن، چه کار کنم بیچاره ها؟ دیگه بیش از این که نرفتم، ولی این که اعداد غیر متناهیه، این غیر متناهی آقا همه دارم بیان یک چهره میکنم. این چهره عزیز و نازنین کیه؟ همین یکیست که در خدمت شما هست و شما در خدمتش. این یک داره اینجور میشه، داره خودشو نشون میده اینجوری میشه. حالا شما چه کار به این اعداد داری؟ این یک رو ببین، این واحد رو مشاهده بفرما. تویی تو به ظاهر یکیه، اما این یکی میخواد باز بشه، شهر بشه، این همه شده. حالا حرف هر پیش میاره راجب قرآن میفتیم و حرفا پیش میاد الان گرفتاری میشه حرف میمونیم. این مطالب خیلی بلند است و شرح و بست بسیار و فحص و بحث و فحص فراوان در فهم اونها لازم است که ما نیز در راه وصول و نیل بدونهایی. این مقداری الان بحثی که الان امروز گذروندیم دیگه خیلی الان آدم رو تشنه کردنه، یه کمی روح حقیقت انسان رو یه چیزه که پرده رو گرفتن و آقا این عالم رو یه مشاهدهی بکن و آه عجیبه، باز پرده رو پایین کشیدنه. خب الان علا سب بفرما تا بعدها ببینیم چی پیش میاد، تا ببینیم چی میشه. حالا بلا فاصله بعد از این، خب حالا یک کسی که انهو بفرماید که آقا حالا که ما بخوایم این توئیهایمون را، این طبقاتمون را، این عوالم خودمون را یه وقتی مشاهداتی هم داشته باشیم، آخه این جورم نباشه ما چشم و گوش بسته باشیم. خب حالا شاید عمر ما وفا نکرده، کی باید ما این توئیهای خودمون را ببینیم؟ خب بسیار خوب یه کمی خودت رو در خواب مشاهده کن. خوابهایی که میبینی اینا همه توئیهای تو هستن که همینجور دارن نشون میدن خودشون را، توئیهای تو. هرچی میری تو در تویی. بله خیلی خوش عبارت تو در تو، تا میریم این خونه، این اتاق، اون اتاق، این اتاق، اینا دیگه تو در تو شده. بله خیلی اصطلاحات خوش اینا، اینا از همین جاها چشمه گرفته، نشأت گرفته. خب حالا میخوای اگر خودت را یه مشاهداتی هم داشته باشی بفرما در خواب. برای این مشاهدات منامی حالا آقایان چه فرمایش هایی پیش میکشن؟ هر یکی از انبیا را، ائمه را، موجودات نظام هستی را، هر چه که هست، هر چه که هست آقا، هیچی را عالم برای شما بخل نمی کنه. هر چه که هست را برای من و شما برنامه دارن. دوست میگه آقا دوست دارم اینها را در خواب مشاهده کنم. چشم، اینقدر دستورات دارن برای مشاهدات هر چه دلت میخواد در خواب. دلم میخوام در خواب انبیا رو ببینم، سفرای الهی رو ببینم، انسانهای گذشته رو ببینم، احوال انسانهای گذشته رو مشاهدات کنم، سیر در عوالم اونها هم داشته باشیم، رتق و فتقهایی که آمد و رفت رو میخواییم اونها رو هم ببینیم، ببینیم از اونها چه خبرهاییه، از عصرشون، از حالاتشون، از انبیایشون، از انسانهای کامل عصرشون به ما خبرهایی بدن. میخوام اطلاعات پیدا کنم، هم در خواب هم در بیداری همه راه داره. همه اصل انسان ما جدولی از بحث وجودیم، همه این جدول فقط باید انشالله لایروبی بشه، باز بشه، به لطف الهی باز بشه، دیگه حشر با تمام عوالم وجودی شروع میشه. بدن انسانی را در خواب میبینیم، بدن انسانی را که در خواب میبینیم این بدن مادی و طبیعی نیست، بلکه بدن مثالی برزخی است و حقیقتی مستعمل این بدن هاست و صورت واقعیه انسان همون حقیقته که حالا درسای قبلی که خوندیم الحمدلله معطلی ندارید. اون فرمایش جناب شیخ اشراق که انسان در خواب، حقیقت انسان، نفس انسان مستعمل بدنیه که در بیداری مستعمل بدن دیگریه. اونجا هم خیلی ابرام و تشدید داشتیم که مواظب باشید بدنها از هم گسیخته، جدایی از هم به تباین ازبین ها نباشه، بلکه بدنهایی باشه در طول هم مراتب داشته باشه و صورت واقعیه انسان همون حقیقت است. صورت واقعیه از اینجا الان داریم تا آخر این کتاب، این درس یک کمی کلمه صورت را بیشتر داریم دنبال میکنیم که خب این بدن میشه کنه اون ماده. صورت این بدن چیه؟ صورت انسان اون حقیقت انسانه که میگیم نفس ناطقه او. پس الان صورت میشه نفس، بدن میشه چی آقا؟ ماده. ماده به این معنا، یا به تعبیری صورت میشه باطن و بدن میشه چی آقا؟ ظاهر، که میتواند با بدنهای دیگر به غیر از اون دو نیز باشه. حالا حقیقت انسان نفس ناطقه است، روح آدمیه، روح مرتبه اعلای انسان دیگه، این مرتبه اعلی یه وقتی با بدن مادی در کاره، همینی که الان پیش همدیگر نشستیم و راه میرن و مردم و کوچه و خیابان و این همه کسب و کار و زندگی و رفت آمدها و معاشرت ها، این الان روح مستعمل بدنه، این همه احکام داره روش پیاده میشه، او کشورداری ها، شهرسازی ها و روابط کشورها، نمیدونم معاشرت ها، مردم، روز، رفت آمد، کوچه و بازار، اینا همه مال مرتبه نفس ناطقه انسانی در هنگامی است که مستعمل بدن طبیعیه. این همه احکام داره، اون برده، اون خورده، اون زده، او چه کرده، کجا رفتن، چی ساختن، چی بافتن، چی رسید، اینه مال یه مرتبه. حالا اگر نفس بخواهد با بدن مثالی به سیر در مثال عالم بپردازه چه خبر باشه؟ نفس که الان با بدن مادی داره در نشأه طبیعت سیر میکنیم، الان روز از دیدنهای ما، شنیدنهای ما، مردم، کوچه، خیابان، شهرها، روستاها، کشورها، آسمان ظاهری، آپلوها، دریاها، ماهیها، حیوانات بری، دریایی، صحرایی، اینا الان همه مال هم یک مرتبه ظاهری است دیگه آقا. نه، که بدن، نفس مستعمل بدن مادیه، الان با این همه داره ارتباط پیدا برقرار و این همه احکام داره، این همه جنگ هایی که الان در دنیا داره میشه، خب همه اینها نفس مستعمل بدن مادیه. خب حالا اگه نفس رو یه پله بالاتر مستعمل بدن مثالی بگیریم چه خبرها بشه؟ بالاتر حالا بدن مثالی مراتب داشته باشه، چه بسه حالا دیگه ما به صورت کلی الان میگیم بدن مادی، بدن مثالی. الان چطور بدن مادی شما بر اساس جسم طبیعی به حرکت جوهری هر لحظه به لحظه بدن جدید، تا بگیم این بدن، این بدن، این جسم طبیعی، این رفت، جسم طبیعی دیگر، صورت جسمیه دیگر اومده جایگزین اون جسم طبیعی قبلی شده، که این صورت جسمانی بعدی همون صورت جسمانی قبلی تکامل یافته است، اشتداد جوهری یافته است، حالا اون اتصالش، اون وحدتش به تجدد امثال میشه، که اینا دیگه سلطان بحثش در گشتی در حرکته. الان مشکل اینجا، الان به ظاهر میگیم یه بدن مادی، این بدن مادی از مرتبه نطفه گرفته تا الان چقدر تطور داشته، او اینقدر بدن مادی الان بیکران، حالا بدن مثالی باز بر اساس تجدد امثال اون چقدر متجدد باشه، اون که تجددش به تعبیر شریفتر و لطیفتر از این تجدد به حرکت برزخی در حرکت جوهری در نشأه طبیعته، که اونجا باز چه بدنهایی داشته باشیم. اینه که اون اصلی که در اول دروس معرفت نفس برزسوندیم، که در این کتاب یکی از اصولی که انشالله پیاده میشه، این که نفس را بدنهاییست، این بدنها در طول هم هستن، اینها یواش یواش خودش را نشون بده. حالا الان که میتواند با بدنهای دیگر به غیر از اون دو نیز باشه، فعلا الان کلی میگیم با بدن مادی در طبیعت، با بدن مثالی در عالم مثال. الان این خیلی باز اجمال گوییه، چه اینکه بدن مادیش این همه تطور داره، چه بسا بدن مثالیش هم تطورها داشته باشه، اونم تازه بدن مثالیش هم بر اساس ملکات نفس او ساخته میشه، هر ملکه‌ای در اون میتونه یه بدن انشا کنه و نه یه بدن، بدنها انشا کنه اینطوری. اما بدنهایی که همه در طول یک دیگرن، اینا عبارات همینجور به سرسری نمیشه آدم ازش، در طول یک دیگرن، در عرض نیستن که بگید آقا این بدن تباین ازلی داره با اون بدن، اینها نه، در طول یک دیگرن، در طول همه. حالا اینها شما رو باید آقا در معاد جسمانی چقدر این بحثا کمک کنه، آدم میخواد معاد جسمانی را به جان بنشونه و همچین دلش آرام بگیره، که این معاد جسمانی که حالا در انسان در عرف عرفان حرفشو تا حدی زدیم که آقا این کلمه معاد جسمانی خیلی رمز داره، شما تا یه کلمه جسم میشنوید زود منتقل نشید به این معنای متعارفی که همه میگن جسم یعنی همین این چند کیلویی که توی ترازو میذاریم و بعد یه روزی لاغر میشه و چاق میشه و غذا خورده سیر شده نخورده گرسنه شو راه رفته خسته و راه نرفته خیلی قبراقه و مثلا این عزیز این جسم نیست برادر، این جسم معاد جسمانی این جسمیت به این معنا نیست. باید لفظ جسم درست معنا بشه، بعد حالا ببینیم که پس روایات و آیات ظواهرش فرمودن که انسان بعد از این نشأه زنده میشه و به عینه همون جسم دنیای او بدن دنیای او اوج پیدا میکنه رجعت میکنه و نفس به اون بدن تعلق پیدا. اینا باید حرف روشن بشه. خلاصه اینها زیر سر آقا این اصولی که الان همینجور داریم پله به پله میخونیم. فردها رسیدیم به معاد جسمانی. اگر فرض گفتیم آقا این 5 تا اصل، این 10 تا اصل، این 11 تا اصل را درست توجه داشته باشید، حالا وارد بحث معاد جسمانی بشیم ببینیم یعنی چه. اینه که آقا امکان نداره کسی بخواد به سر و رمز و اسرار معاد قیامت معاد درست برسه جز این که باید از طریق معرفت نفس درست پیش بره. اینا باید براش حل بشه. حالا الان انسان بدنهایی داره، بدنهایی که همه در طول یکدیگرن نه در عرض و به ظاهر پدید آمده از انشاء و ایجاد اون حقیقت یعنی نفسن. پس مطلقا بدن به انشاء نفسه، بدن به انشاء نفسه، به پدید آوردن از ناحیه نفسه. نفسه خب حالا برای شما سوال پیش میاد که آقا اگه جسمانیت الحدوث بگیم آخه نفس که نفس تحقق نداشته که، اون وقت چجوری این نفس انشاء میکنه؟ راجع به اون بخشش اجازه بفرمایید در اوائل جلد سوم حرف پیش میاد. اما این بدنهای برزخی الان بفرمایید که چون الان بیشتر آقا بحث چیه؟ بحث روی بدنهای برزخیه. این بدنهای برزخی و بدنهای دیگری باز بالاتر از برزخی که غیر از مادی هستن، اینا از کجا پدید میان؟ اینها رو کی میسازه؟ اینا رو کی انشاء میکنه؟ میفرمایید همه از منشآت نفس ناطقه. اون وقت حالا قیامت برپا میشه، بهشت درست میشه، در این بهشت درجاتی داره مثلا و باغها مشاهده میکنه و آبها مشاهده میکنه. اینها آقا جان تمام اینها همه بدنهای مثالی و فوق مثالی این شخص هست. این بدنهای مثالی لذت آور که به هر شکلی نگاه میکنیم اینجور لذیذ، اینجور آدم به وجد در میاد، سرور در میاد، که به تعبیر قرآن بهشتی ها علا سرورن متقابلین. بله چقدر بدنها انشاء میکنه، چقدر صور انشاء میکنه، چون تمام این منشآت، این صور، این اشکال همه به انشاء نفس ناطق اویم، به توجه نفس اویم. قرآن تعبیر کرده تمام اینها دور در دور هم میشینن علا سرورن متقابلین. اینها همه بر سریرها، بر تختها مقابل یکدیگر مینشینن و اینا اسرار رمزها بیان اون صور ملکات شخصه که آقا داره این بدنهای انشاء شده به انشاء نفس بر اساس توجه نفس و همه به سوی این یک حقیقت رو دارن. الانم جناب علی علا سرور متقابلین هستی، در موطن چشمت میبینی اون چه که در چشمت انشاء میکنی منشآت از ناحیه انشاءات راه چشم تو همه رو دارن به منشآت از راهی سمع تو، از راهی شم تو، از راهی لمس تو، تمام ملموسات تو، مدرکات مبصر تو و خدمت شما عرض کنم که ذائقه شما، شامه شما، همه علا سرور متقابلین، همه به هم رو کردن، همه در یک حقیقت قائمه و الان چقدر لذت میبرید. دانایی های شما، شنیده های شما، یافته های شما چقدر شما رو لذت میده. حالا از اینجا برو بالاتر. اینها که در ظاهر الان درس خوندی اینجور لذت میبری، دست به قلم میکنی از معلوماتت، نوشته هایت، تألیفاتت، کتاب هایت، گفته هایت، اینا اینقدر لذت میبری، اینا که در ظاهر اینقدر لذیذه، اگر این ظاهرها باطن بشه بهشتی بری، اونا چقدر لذیذ میشه؟ نباید برن از جای دیگر برای تو حور و غلمان و فرشته جمع کنن بیان بگن آقا اینا در خدمت تو باشن، برای تو آب بیارن. من چی کار میخوام کنم؟ آب اونها چه به کار من میاد؟ نمیدونم حور و اینه دیگران چه به کار من میاد؟ بدون من خودم انشا کنم. انسان حتی در مرتبه ظاهرم میبینید که تا نفس توحد پیدا کرده و مثلا به محض این که میبینید که فرق قوه شهوت او، بالاخره انسان دیگه نشأه طبیعت قویش، حالا قوی شده، در اون جنبه توجه کرده، در خواب میبینه سری و نفس ناطقه انسان برای ارتضاء قوه شهوت و صوری را انشاء میکنه. حالا این صورت ها چون مطابق با این نشأه طبیعت اینجا افرادی را دیده، خانمهایی را دیده، کس افرادی را چه اینا را مشاهده کرده، اون صور برزخیه منشأه خودش را که میخواد دفع شهوت کنه با اون صورتها، از اون صورتها لذت شهوی میبره و میبینی اینها را به وزان اون چی که در نشأه طبیعت دیده بر اساس مشاهدات اینجا اونجا انشاء میکنه. حالا بعد مثلا خواب میبینه که بعد فرض داشت با فلون خانومی مثلا، نه فلون خانوم این انشاء خودشه، این صورت منشأ شده نفس ناطقه خودشه، نفس او بر اساس توحد در این بخش صورتی رو انشاء کرده و با این صورت منشأ خودش بر اساس اتحاد عاقل معقول جمعه. اینا همه باز برمیگرده به بحث اتحاد عاقل معقول. منتها نفس از کجا میدونست که برای مثلا دفع شهوت باید این صورت انشاء کنه؟ اینا دیگه برمیگرده به بیداری هاش، اونچه که از اینجا در معاشرت های ظاهریه در علاقه ها، محبت ها، چه اینا انشاء میکنه، این ادراک میکنه، اون منشآت رو بر اساس این ادراکات اینجا انشاء میکنه. و حالا ببینید کتاب های تعبیر خواب رو که اگر فرد خواب دیده چه میگه داره بر تو فیض نازل میکنه. ها اینها با برویم به خدمت بحث اتحاد عاقل معقول ببینیم اونجا باز چه خبره، اونجا باز چه عوالمی در پیش داری. و به ظاهر پدید آمده از انشاء و ایجاد اون حقیقت یعنی نفسن. حالا باز یه پله هنوز بالاتر، اینها به انشاء نفسن نتیجه، لذا همه این ابدان قائم به اون حقیقتن، قائم به اون حقیقتن. حالا آیه میاد این ابدانی را که، این اشکال و صوری را که قائم به حقیقت نفسن و همه به توجه ایجادی نفس، الان نفرمودید انشاء و ایجاد، به توجه ایجادی و انشائی نفس انشاء میشوند، تکون پیدا میکنن، اونم در متن ذات خود شخص بر اساس اتحاد عاقل و معقول. حالا آیه میاد یه جوری میخواد برای مردم بیان کنه، میگه آقا بهشتی ها مقابل هم مینشینن، همه روی صندلی ها اونجا چه؟ حالا اینجا نه، اینکه در نشأه طبیعت اگه گاهی چند تا دوستانی خواستن یه گردهی بگیرن، میگن آقا بیاییم، بله آقا صندلی ها رو اینجور ردیف نچینید، ما همدیگر رو نمیبینیم، اینجور ما رو مزه نمیکنه، دور در دور بچینید که بذارید ما همدیگر رو همه روبروی هم باشیم، یه حسنی داره یه صفای. حالا این مرتبه اینجا، ادراک اینجا میره در مرتبه انشاءات و منشاءات صور نفس ناطقش که حالا میخواد لذت ببره. چیکار کنیم لذت ببریم؟ انشاء میکنه صورهایی را، چون اینجا چطور در نشأه طبیعت باید روبروی هم بودن که تا گرده میگیرن میخوام بخندن، داستانی بگم، مثلا یه دو دوست نشینی باشه، لذتی ببر، روبروی هم باشم، پشت کنم مزه نمیده، از همدیگر رو نبینم مزه نمیده، اونجا چون همه به توجه ایجادی نفسن، ولذا قرآن میگه اینا همه به همدیگر رو کردن علا سرورن متقابلین. اینطور حالا انشالله نفس هست دیگه، تجرد داره، با انبیا مشهور میشه، با سفرای الهی مشهور میشه، با ائمه حشر پیدا میکنه، با صالحین، با شهدا، اینا همه مشهور میشن، اینا همه دیگه صوره و جسم مثالیه هست، همه مطلقا که همدیگر رو مشاهده میکنن در مثال یک دیگر، در مرتبه مثال همدیگر. بالاخره از این عالم درتون نمیبرم برادر، هر چه هستید در اینجا هستید، با سرائر وجودی من و شما هی پله به پله خودشو ظهور بده که از یک سریره به باطن دیگر، از اون باطن به باطنهای دیگر، همینجور هی در خودمون سیر عوالم کنیم. الهی موج از دریا خیزد، اون صور اون اشکار و از دریا خیزد و باوی آمیزد، چون اتحاد وجودیه، و در وی گریزد، نه از وی گریزد، جدای از هم نیستن، در وی گریزد، اتحاد عاقل و معقوله و از وی ناگزیر است، برای اینکه قائم به اوست. کجا بره آخه؟ هر منشعی به انشاء و توجه ایجادی منشعشه. الان شما تا توجه به یک مطلبی به صورت علمیه به شکلی داری، اون صورت علمیه در جان تو به یک تعبیری در مرتبه ظاهر تو رو رو میکنه، اما به محض اینکه توجه ایجادیت رو از او برداشتی، از جنبه ظاهری دیگه اون صورت به تو رو کرده نی. الان تا توجه بفرمایی کوه دماوند، الان صورت کوه دماوند در جان شما در تفسیر در ظهور به شما رو کرده، وگرنه درست کوه دماوند صورت علمیش در جان شما بود، اما در مرتبه ظهور به شما رو کرده نبود که. الان تا توجه کردی علی سرور متقابلین شده و با خودمون کار داریم و فرمایشات دیگر که همینطور. لذا همه این ابدان قائم به اون حقیقتن و در واقع صورت انسانی همون حقیقت است که اجازه بفر وقت گذشته. بله چه زود، الحمدلله.